بسم الله الرحمن الرحیم. نه من که پیش نگاهت جهان به خاک افتد، زمین به سجده درآید، زمان به خاک افتد. شب ظهور تو ای آخرین ستاره عدل، به پای بوس تو هفت آسمان به خاک افتد. بر آستان تو سر می نهیم ای موعود، که مهر و ماه بر این آستان به خاک افتد. تو بیکرانه عدلی و در برابر تو درفش ظلم کران تا کران به خاک افتد. به ذوالفقار عدالت نشان تو سوگند، که ظلم در قدم راستان به خاک افتد. تو کهکشان عدالت فروغ ایجادی، که با اشاره تو کهکشان به خاک افتد. بگو به خلق به نام و نشان چه می نازند، که پیش نام تو نام و نشان به خاک افتد.
ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی جان بی تو به لب آمد، وقت است که بازایی. جان بی تو به لب آمد، وقت است که بازایی. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. جان بی تو به لب آمد، وقت است که بازایی. جان بی تو به لب آمد، وقت است که بازایی. دائم گل این بستان شاداب نمی‌ماند، دائم گل این بستان شاداب نمی‌ماند. دریاب ضعیفان را در وقت توانایی.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. با برنامه سجاده نیاز به محضرتان آمدیم تا دقایقی را در کنار شما با مبحث اسرار نماز سپری کنیم. دوستان، نماز حرکتی سازنده، تلاشی پیگیر و حضوری پیوسته در صحنه بندگی است. به ثمر رسیدن این تلاش و تأمین این هدف خواهان شروطی است. نماز سرود پاکی و طرح پاکسازی است. در حضور خدا باید با پاکترین لباس حاضر شد. شرط اول نماز طهارت است. اگر می‌خواهیم به گروه پاکان بپیوندیم و با سخن گفتن با سرچشمه پاکی درونمان را از پلیدی و گناه و گمراهی و غرور شستشو دهیم، چاره‌ای نیست جز این که پیش از ورود به آستان پاکی آلودگی‌های آشکار و پنهان را از خود جدا سازیم و در جایی از هر جهت پاک و در جامعی از هر نظر پاکیزه با روحی تهی از دغدغه و زشتی به نماز بایستیم. برای ورود به صحن توجه، رواق حضور و شبستان دیدار لازم است. آلودگی ها را از خلعت دیدار و سکوی پرواز دور کنیم و با دست و روی پاکیزه و دل و روحی شسته و شاداب در ساعت گفتگو آماده باشیم. با این امید که عبادات ما مورد قبول حضرت حق قرار بگیرد، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در کتاب آداب و صلات امام رضوان الله تعالی علیه مطلبی رو از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودند که در جلسه گذشته مطلب شیخ بهایی به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. خلاصه سخن شیخ این بود که فرمود گرچه نعمتهای الهی قابل شمارش و احسانی است و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، نعمتهای الهی رو اگر بخواید شمارش کنید به هیچ وجه امکان ندارد، اما در مجموع و در کل مرحوم شیخ بهایی فرمود که اینها در دو جنس خلاصه می شود، یکی نعمتهای دنیویه و یکی نعمتهای اخرویه، و هر کدام از اینها یا موهبتی است و یا کسبی، و هر یک از اینها یا روحانی یا جسمانی، که مجموعاً 8 قسم رو بیان فرمود که این اقسام رو در جلسه گذشته بعضی شما عزیزان رسوندیم. امام رحمت الله علیه بعد از نقل این کلام می‌فرماد گرچه این تقسیم لطیفی هست که جناب شیخ بهایی در انواع و اقسام کلی نعمت‌های الهی بیان فرمود، ولی اهم نعمت‌های الهیه و اونچه که به عنوان مقصد اعظم کتاب شریف الهی هست از قلم جناب شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه افتاده و ایشون فقط اکتفا کرده به بعضی از نعمت‌هایی که مربوط به افرادی است که در مراحل متوسط از کمالات هستند یا افرادی که در مراحل آغازین از کمالات هستند. در کلام جناب شیخ بهایی گرچه سخن از مسئله لذات روحانی و نعمت‌های روحانی مطرح شده بود، اما همه اینها به یک معنا برمی‌گردد به نعمت‌هایی که مربوط به صاحبان متوسط از مقامات هست، اونهایی که از کملین نیستن، اونهایی که از درجات بالا برخوردار نیستن، دارای این مقامات روحانی هستن، اما مقاماتی است، نعمتهایی است که مربوط به کملین از اولیاء الهی هست، چرا که نعمتهای الهی فقط منحصر در این نیست که لذات جسمانی و حیوانی انسان رو تأمین کند، گرچه این نعمتها هم جزء نعمتهای دنیوی و اخروی الهی هست، اما نعمتهای فراتری وجود دارد. عمده اون نعمتهای برتر از اون که در کلام شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه عنوان شد 3 نعمت بسیار بزرگ و کلان هست. یکی از این نعمتها نعمت معرفت ذات و توحید ذاتی است که در واقع انسان کامل حرکت می کند و به مقام فناء فی الله می رسد و تحقق به حقایق توحیدی پیدا می کند، از هر چه که کثرت هست مبرا می شود و ذات رو به اون اندازه‌ای که البته امکان دارد، نه اینکه کنه ذات، نه اینکه حقیقت ذات اقدس الهی رو بتواند درک کند، اونجا انقاش کار کسته شود دام بازگیر، اونجا معرفتش برای کسی مقدور و میسور نیست، اما به اندازه‌ای که امکان شناخت هست از معرفت ذات، از مقام ذات انسان برخوردار بشود و نتیجه و پایان این کار مسئله لقاء الهی است. گرچه انسان سالک نباید این نتیجه را که یعنی لقاء الهی باشد مقصد و مقصود قرار بدهد، چون اگر انسان عبادت کند برای اینکه بگه من دلم میخواد که به مقام لقاء الهی برسم، این در واقع در مقام به دست آوردن و کسب خواسته نفس خودش هست، یعنی هنوز چنین انسانی در بند نفس هست، این در بند هواپرستی هست، ولو اینکه این خواسته هوا به معنای درخواست هست، گرچه این خواسته بسیار متعالی هست، گرچه بسیار ارزشمند و عالی هست، اما انسان سالکی که میخواد به مقام توحید ذاتی برسد حتی مسئله لقاء الهی رو هم نباید به عنوان مقصد قرار بدهد، گرچه این لقاء برای او حاصل میشود. هر چی را که انسان در مقام این باشد که برای خودش بخواد، چه از امور پس دنیا باشد، چه از امور بهشتی باشد، چه فرار از عذاب جهنم باشد، چه حشر با کروبیان عالم باشد، چه ترس از این باشد که این حشر و این انس با کروبیان از او گرفته بشود، چه اینکه مقام لقاء الهی را بطلبد، هر کدام که از اینها باشد، باز این مسئله غیر از اون مسئله فناء کامل و تام در مرحله توحید است. اینها همه توجه به کثرت هست، اینها همه توجه به غیر هست، اینها توجه به در واقع غیر توحید هست، کثرت هست نه توحید، تلبیس هست نه تجرید. بنابراین این یکی از نعمتهای بزرگ هست. دومین نعمت، نعمت معرفت اسماء هست که این نعمت به حسب کثرت اسمایی هست انشعاب پیدا می کند که به تعبیر امام اگر مفرداتش رو حساب بکنیم 1000 تا هست و اگر دوتایی یا چندتایی از اینها رو در نظر بگیریم از حد احصا خارج می شود که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. توحید اسمایی در این مقام نعمت معرفت اسم اعظم هست که مقام احدیت جمع اسما هست، یعنی اون مقامی که جمیع اسما در اون مقام به نحو وحدت و به نعت وحدت تحقق دارن و نتیجه معرفت اسما هم بهشت اسما هست که هر کسی به اندازه معرفتش به یک اسم یا چند اسم میتونه از این نعمت ها بهرمند باشه. سومین نعمت، نعمت معرفت افعالی هست که این هم شعب بسیار کثیری رو پیدا میکند و مقام توحید در این مرتبه احدیت جمع تجلیات فعلیه است که در واقع مقام فیض مقدس یا مقام ولایت مطلق است که نتیجهش بهشت افعالی است. توضیح بیشتر و تفصیل اینها در مباحث عرفان مطرح است که فیض اقدس کدام هست، مقام ولایت چه مقامی هست، فیض اقدس با فیض مقدس چه تفاوتی داره که اینها در مباحث عرفان مورد بحث قرار گرفته شده که فعلا محل بحث تفصیل اینها نیست. قرار از این که احدیت جمع تجلیات فعلیه که مقام فیض مقدس و مقام ولایت مطلقه هست، این توحید در مرحله افعالی است که از کردیم نتیجهش هم بهشت افعالی است که تجلیات افعالیه خدای متعال است در قلب سالک. با این توضیح که این سه نعمت رو که از قدیم از نعمت‌های بسیار بزرگ و عظیم الهی هست، صراط منعم علیهم در مقام اول که مقام اول نعمت شناخت و معرفت توحید ذاتی بود، صراط منعم علیهم در این مقام صراط سلوک به ذات خدای متعال هست و نعمتش هم نعمت تجلی ذاتی حق. در مقام دوم که معرفت به اسماء الهی بود، صراطش سلوک به اسماء الهی هست، نعمتش هم در این مقام تجلیات اسمایی هست. و در مرحله سوم که نعمت معرفت افعالی پروردگار بود، سلوک به فعل الهی هست و نعمتش هم تجلی افعالی هست. صاحبان این مقامات لذتهایی رو دارن، به چیزهای اشتغال دارن در بهشت که از دیده دیگران و از توجه دیگران به طور کلی بدور هست. اون کسانی که در این مراحل نیستن، در این مقامات نیستن، اونها بهره از این مسائل ندارن، اونها محروم از این مسائل هستن. کمان که در بعض از روایات وارد شده، در بعض از روایات معراج داریم که رسول اکرم وقتی به معراج رفت، خدای متعال سخنانی با او دارد که یه تکه رو در ارتباط با این مسئله که این نحوه از بهشت ها و این نحوه از لذت ها برای گروهی از مؤمنین ثبت و ضبط هست که همه لذت ها مربوط به مسائل حیوانی و نفسانی که در همین بحث این جلسه در ابتدا اشاره کردیم نیست، اینها رو در مرحوم مجلسی در روایتی که در جلد 74 بهار الانوار صفحه 23 این مطلب رو آورد که اصلا در ضمن روایت هایی است که سخنانی است که در شب معراج خدای متعال با رسول اکرمش دارد که با خطاب یا احمد در این روایات حضرت رو مخاطب قرار داد. در یک تکه از این حدیث شریف و ارزشمند و بلند معراج فرمود: یا احمد، ان فی الجنت قصرا من لؤلؤة فوق لؤلؤة و درة فوق درة لیس فیها قسم ولا وس فیها الخواص. فرمود که ای احمد، در بهش قصرهای از لؤلؤهای فوق لؤلؤ هست و درهای فوق دره است که در اونها قسمی نیست، شکستگی نیست، وصلی نیست، خواص در این بهشت ها قرار گرفتن. انظر الیهم کل یوم سبعین مره و اکلمهم. من اینها رو در هر روز که مقصود از این روز 24 ساعته نیست، در هر تجلی و در هر ظهوری برای اینها 70 بار به اینها نظر می کنم که این نظرات خاص الهی است، عنایات ویژه الهی است، توجهات مخصوص الهی و مخصوص این بندگان خاص خدای متعال هست. و اکلمهم، با اونها سخن میگویم. کلما نظرت الیهم ازید و فی ملکهم 70 ضعفا، به ازای هر نظری که من به اینها دارم 70 برابر بر موقعیت اینها افزوده میشود. فرمود در هر تجلی 70 بار به اینها نظر میکنم و در هر نظر 70 بار مقام اینها افزایش پیدا میکند، موقعیت و جایگاه اینها، ملک اینها، سلطنت اینها افزایش پیدا میکند. بعد فرمود و اذا تلذذ اهل الجنه بالطعام و شراب تلذذوا بکلامی و ذکری و حدیثی، وقتی که اهل بهشت به طعام و شراب به لذات نفسانی و حیوانی مشغولن، تلذذوا بکلامی و ذکری و حدیثی، اینها به سخن گفتن با من و به یاد من و به گفتار با من لذت میبرند. قال یا رب ما علامات اولائک، علامت اینها چیه؟ قال هیف دنیا مسجونون قد سجنوا السنتهم من فضول الكرام، اینها در دنیا در زندان هم قد سجنوا السنتهم من فضول الكلام، زبانشون رو اینها از سخنهای بیهوده و زیادی نگه داشتن و بطونهم من فضول الطعام، از خوراک زیادی و زیاد و پرخوری و هرزخوری اینها بطن و شکم خودشون رو اینها نگه داشتن. بنابراین این روایت و این حدیث و حدیث‌های زیادی که در ارتباط با انسان‌هایی که اینها از مقربان درگاه الهی شدن نشون میده که همه نعمت‌های بهش و همه لذات بهش فقط خلاصه در مسائل شکم و شهوت نمی‌شود، در طعام و شراب‌هایی که مربوط به جسم است نمی‌شود، اینها لذاتی فوق اون لذات. در قرآن هم اشاره به این مسئله فرمود که در بهشت هر چرا که بخواهند هست، ما یشاؤون فی، هر چی که در بهشت بخوان هست، اما فرمود ولدینا مزید، ولدینا مزید، علاوه بر اون چی که نفوس بخواد از این لذات، از این طعام‌ها و شراب‌ها و مسائلی که موجب لذت اونها بشود هست، لدینا مزید هم هست. اون لذتی رو که کملین میبرند، انسانهای کامل میبرند، اونهایی که به مقام قرب الهی رسیدن، به جوار قرب الهی رسیدن، از سخن گفتن با خدای متعال، از نظر کردن بر او و از یاد او لذتی رو که میبرند، ابتهاجاتی رو که پیدا میکنند، مراتب مادون بهشت، کجا این لذات رو میبرند؟ مشغول شدن به لذات نفسانی ولو این که از ناحیه خدای متعال و عنایات او هست کجا، و اشتغال به لذات ربانی کجا؟ اون انسانی که در این دنیا بهش میگن اگر تو رو مخیرت کنن بین دو رکعت نماز و بین بهش، کدام رو انتخاب میکنی و برمیگزینی، عشق در دور چشمش حلقه میزنه و میگه به خدا قسم اگر مخیر باشم در انتخاب، هیچگاه بهش رو بعد رکعت نماز ترجیح نمیده. گفتن چرا؟ گفت چون در بهش اشتغال به لذات نفسانی است، اما در نماز اشتغال به لذات ربانی است. اون انسانی که سر به سجده میگذاره و سبحان ربی الاعلا و به حمده میگه، چه مقام قربی رو احساس میکنه و چه لذاتی در درون این عبادت ها و این وصال ها و این فنا ها هست که برای ما انسان های عادی و معمولی قابل درک نیست. ما ها ادراک این مسائل را هم نمی کنیم و واقعا باید از خدای متعال عاجزانه تقاضا کنیم که خدایا این مسائل رو رزق ما هم قرار بدیم، ما هم از این حجاب های تاریک و ظلمانی طبیعت و نفس بیرون بیایم و اون فضای نورانی ذکر تو، مناجات با تو، سخن گفتن با تو، لذت نماز رو به کام ما هم بچشونه. لذت انس با خودش رو هم اگر انسان چشید، دیگر لذت نفس لذت نخواند. ما ها گرفتار دنیا شدیم، گرفتار طبیعت شدیم، گرفتار این لذات دنیه و پست و پایین شدیم و اگر خیلی بخواد فکر ما اوج بگیره، همین لذات رو رنگ قیامتی بهش میدیم و میگیم اینها لذات بهشتی است و دیگه فوق اینها نیست، چون ما بیشتر از لذات حسی و لذات جسمی بیشتر ادراک نکردیم. لذت یارب یارب یک انسان عاشق و یک انسان مشتاق و کسی که داره می سوزه در راه وصال محبوب و معشوقش خدا، این رو درک نکردیم. طعم ایمان رو ما نچشیدیم، طعم اخلاص رو نچشیدیم، طعم کار خالصانه رو که فقط برای او باشد، این رو ما ها نچشیدیم. اگر چشیده بودیم اهل ریا نبودیم. لذت های ما در این است که دیگران از ما تعریف و تمجید کنند و همین است که ما رو محجوب کرده و بیچاره کرده. اما لذات اونهایی که با خدا رفیق شدن، اونهایی که با خدا مأنوس شدن، اونهایی که با خدا سر و سری دارند و رمز و رازی دارند، اونها اهل ریا نیستند. ریا رو حجاب میدونن، ریا رو سقوط میدونن، از ریا تنفر دارند. عبادت خالصانه برای اونها لذت بخشه. اونها با کسی در تماسند، با کسی در ارتباطند که فوق این مسائل هست. اونها لذت اخلاص رو چشیدند، اونها لذت سجده رو درک کردند. دلش نمیاد سر از سجده برداره. در حالات اولیا الهی که دارد که صبح سر به سجده میذاشتن، ظهر سر از سجده بر میداشتن، اینها در سجده چی میافتند، چی میدیدند، چه جذابیتی و چسبندگی در این ارتباط برای اونها بود که حاضر نبودند سر از سجده بردارند. و در این سجده ها چه دریافت ها که نداشتند. اون عارف بزرگ میگه من هر چه دارم از سجاده دارم، هر چه دارم از سجاده دارم. تو این سجاده ها چیه؟ تو این سجده ها چیه؟ تو این رکوع ها چیه؟ تو این قیام و قعود ها و قنوت ها چیه؟ تو این یارب یارب گفتن ها چیه؟ اونهایی که دست از خودشون شستن و خودشون رو از سر راه برداشتن، این حجاب غلیظ و بزرگ رو از سر راه برداشتن، چشم دلشون به جمال جمیل علل اطلاق افتاد. چه زیبایی های رو دیدن که مجذوب شدن، حاضر نشدن یک لحظه اون نگاه رو و اون منظر رو به تمام دنیا و تمام آخرت و بهشت معاوضه کنن. چه لذت ربانی رو در نماز دیدن که حاضر نشدن بهشت رو بر نماز ترجیح بدن. اینها برای ما که در حجابیم قابل فهم نیست، قابل درک نیست. قصه اینها بر دل ما هست که ما چرا محجوبیم و خودمون رو محجوب کردیم. ما در زندان تنیم، در زندان طبیعتیم، در زندان هوا و هوسیم. نهایت انگیزه های ما این است که می ترسیم از جهنم و یا طمع به بهش داریم. اما اولیاء الهی نه ترس از جهنم علت عبادت اونهاست و نه طمع به بهشت انگیزه نماز و عبادات اونهاست. اونها یارب یاربشون براشون لذت بخشه. اونها وقتی که مشغول ای رب ای رب ای رب هستن، وقتی ندایی از باطن برسد که لبیک عبدی بنده من چی میگی، چی میخوای، اشک ریزان میگه خدایا جز تو رو نمیخوام، خدایا ارتباط با تو، همه چیز رو از سر راه هم بردار، همه چیز رو از من بگیر، همه این حجاب ها رو از سر راه من بردار. و بزرگترین حجاب عزیزان خود ما هستیم. بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البین. بین من و تو حجاب خودبینی، حجاب خودخواهی، حجاب خودپسندی هست. این از میان بردار. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. خدایا تو را به مقام مقربانت، تو را به مقام اون کسانی که محبوب تو هستند و تو اونها رو دوست می‌داری و اونها تو رو دوست می‌دارن، بق اون کسانی که اون سباتو رو برگزیدند و حلاوت ذکر تو رو چشیدند و پشت به دنیا و آخرت کردند، کرد و عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. خدایا به مقام اینها قسمت میدیم که توفیق فهم اینها، درک اینها، تحقق به این حقایق و معارف رو نصیب همه ما بفرما ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز بحث خود فرمودند شیخ بهایی علیه الرحمه نعمت‌های الهی را به 8 قسم تقسیم کردند که در بحث پیشین گفتیم. حضرت امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرمایند نعمت‌هایی هست که مربوط به کاملان از اولیای الهی است و عمده آنها 3 نعمت است. یکی نعمت معرفت ذات و توحید ذاتی است که نتیجه آن لقاء الهی است. دومین نعمت، نعمت معرفت اسماء است که نتیجه آن بهشت اسماء است. و سومین نعمت، نعمت معرفت افعالی است که نتیجه آن بهشت افعالی است. سپس استاد در باب هر کدام توضیحاتی را دادند. یاران صاحب دل، برنامه امروز سجاده نیاز به پایان رسید. امید داریم این برنامه نیز مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. تا روزی دیگر از روزهای سبز خدا که سجاده نیازی دیگر بگشاییم و دقایقی را میهمان دلهای باصفایتان باشیم، خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن.